أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. برای ورود به این بحث جدیدمون که در فقه نکاح بهش رسیدیم و اون بحث انتخاب و اختیار زوجه بود، مقدماتی را در دو جلسه پیش داشتیم. یه مقدمه هم جا داره که دوستان بهش توجه کنند. اگر دقت کنید این ابوابی که کلینی رحمت الله علیه عنوان کرده، کلمه استحباب یا وجوب یا کراهت یا اباحه یا حرمت نیورده، یعنی فتوا در اون نیورده، بلکه خود عنوان یعنی محتوا رو آورده، اختیار زوجه، حتی نگفته حسن و اختیار یا سوء اختیار نگفته. و این یک هدایتگری برای ما میتونه داشته باشه که او در صدد بیان فتوای خودش اینجا نبوده، راه را برای استنباط برای فقها متفقهین باز بگذاره. و نکته دیگر این است که این مطالبی که در این ابواب میاد اصلا مطالبی هستند که عرفن و عقلاءن و عقلن قابل درک هستند، به این معنا که وقتی میفرماید زن یک قلاده است و یک گوشواره تو یا گردن بندی است که به گردن تو آویخته است، یه امر واقعیه، داره یک تشبیهی میکنه که این تشبیه یا این کنایه از یک مطلب بسیار بسیار نقد و عالی است که تو ببین کجا خودت را داری قراره، چه چیزی را داری به گردن آویزان میکنی، به بار دیگر تو داری وارد یک زندگی جدید، یک حیات جدید، یک فرم جدید میشید، ببین یک فرم جدید میشید، ببین کجا داری میری، کجا داری پا میذاری. به همین خاطر این در حقیقت یک حکم، یک مطلب ارشادی است، ارشاد به حکم عقل میتونه باشه که حالا اینجا یکی مثل مثلا صاحب وسائل هر عاملی بیاد استحباب از اون استنباط کنه، یکی هم میگه نه نیازی به این استنباط استحباب نیست. حالا دیگه این بستگی به اون نگاه او و اون روش فقاهتی او داره. حالا در اینجا ببینید فرموده در این روایت اول عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد الله ابن مسکان عن بعض اصحابه، که اینجا فرموده این مرسله، معلوم است بعض اصحابه، معلوم است بعض اصحابه کیه. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول انما المرأة قلاده فانظر الى ما تقلده. این بعض اصحاب اینجوری فرموده که من از امام صادق شنیدم که فرمود انما المرأة قلاده، در حقیقت زن یک گردن بندی است که به گردن این زوج آویخته می شود. فانظر الى ما تقلده، ببین چه گردن بندی گردن تو می اندازند یا انداخته می شود. مجهوله اینجا، اگر بخوایم معلوم بخونیم باید اینجوری بخونیم فانظر الى ما تتقلده، ببین تو چه گردن بندی به گردن می آویزانی. خب ممکنه اون خانم را بیان پیشنهاد بدن به یک فردی و او را به ازدواج با او تشویق کنن، در حقیقت اونا دارن گردن بندی می اندازن گردن این زوج. قال و سمعته یقول، همون شخص باز می فرماید مطلب دیگری را امام اضافه کردن، لیس للمرأت خطر. خب در مقابل اون حرف، اون حرف خیلی حرف مهمیه، که این مسئله بسیار قابل اهمیته که تو داری گردن بندی گردن خودت آویزان میکنی. حالا این بحث بعدی یا کلمه بعدی شاید در مقابل اون باشه، برای زن هیچ خطری یا هیچ مخاطره ای در زن گرفتن وجود نداره. لیس للمرأة خطر، برای زن خطری نیست. برای کی خطر؟ برای زوج، زوجی که میخواهد ازدواج کند. چرا؟ لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، نه اون زنان خوب و صالح و پاک دامنی که اگر انسان نصیبش بشود اونجا خطورتی نداره، یعنی خطر پذیر نیست، و همینطور اون زنی که صالحه نباشه، طالحه باشه، بد باشه. خب چرا؟ توضیح. اما صالحتهن فلیس خطرها الذهب والفضه، زنی که نیک باشد و صالحه باشد خطر او یعنی اون جای مخاطره نیست. طلا و نقره که چیزی نیست برای او و در نسبت به او ارزش او خیلی بالاتر از طلا و نقره است. به بار دیگر هر چی به پاش بریزی ضرر نمی کنی شما، یعنی یه معنا اینطوری میتونه باشه، هر چی هزینش کنی چون صالح است، چون او خیلی بالاتر از این طلا و نقره است، بس خیلی مشکل برای تو به وجود نمیاره. آره جایگاه هم داره میگه، بل هی خیر من الذهب والفضه، اون از طلا و نقره خیلی بالاتره. و اما طالحتهن فلیس التراب خطرها، اونی که بد باشه خاک خطری برای اونیست، بل تراب خیر من خاک، از او بهتره. یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک بودم. میگه ای خاک از یه چنین آدمی که بد باشه خیلی برتره. پس در نتیجه اگر بد باشه تو اصلا نباید سراغش بری، اگر خوب باشه هر چی براش هزینه کنی به جا هزینه کردی. این یک معنا میتونه باشه برای این حدیث که نشان میدهد که تو در انتخابت ببین چه انتخاب، خصوصا حالا این دو جمله که در کنار هم اومدن، یعنی صالحه و طالحه رو در کنار هم قرار داده، و این راوی که حالا ممکنه در دو مجلس این راوی این دو مطلب را از امام دریافت کرده، ولی این راوی اینها رو در کنار هم قرار داده، گویا اینجوری داره میفهمه یا میفهمونه به ما که امام علیه السلام با این نگاه به مسئله انتخاب همسر یا این زاویه دید امامه، با این زاویه دید برو جلو که بتوانی تصمیم مناسب بگیری. خب این
بله، برای این برای زن خطری نیست، این واقعا یعنی
نه برای زن خطری، یعنی خطری ندارد برای تو. آره
واقعا
خطورتی نداره برای تو، یه سنگین نیست، گزاف نیست برای تو، میتونه اینجور باشه، خیلی گزاف نیست که اگر شما برای یک زن صالحه هزینه کنی، طلا و نقره براش هزینه کنی، این طلا و نقره چیزی نسبت به او که بالاتر از طلا و نقره هست. موردی داشتیم، یکی از آشناها خدا رحمتش کنه میفرمود طلای خانم من را دزدیده بودن روز عروسی و من مطمئن بودم اینا دیگه طلایی ندارن، وقتی وارد حجله شدم دیدم طلا دستشه، گفتم خواستم هم کشف کنم که این طلا از کجا اومده و هم بگم تو خیلی با ارزشتر از این طلا هستی، چرا اینقدر شما مثلا دنبال این بودی که حتما با طلا مثلا بیایید پیش من. میگه بهش گفتم که این آهنا چیه، آهن پاره ها چیه پوشیدی، خوشم نمیاد. گفت همون بود دیگه، اصلا این از چشمش طلا افتاد، انداخت دور و گفت نه اینا مال من نیست، اینا مال مثلا فلان فامیل یا همسایه است، داده که من دستم خالی نباشه. از اون به بعد اصلا دنبال طلا نبود. خب یه خانمی که دنبال دنیا نیست و میبینی این خیلی با ارزشتر از طلاست دیگه، هیچ وقت دیگه دردسر درست نمیکنه برای همسرش. چرا طلا برام نخریدی؟ چرا من طلا ندارم؟ قُر نمیزنه سرش. و اگر هم برای او طلا خرید جای دوری نرفته، چون برای یک جای مناسبی داره هزینه میکنه. بنابراین این کلمه رئیس خطرها به این معنا میتونه باشه، یعنی برای مرد خطری تشکیل نمیده، یک هزینه فوق العاده‌ای به بار نمیاره، او را گرفتار نمیکنه. صالحه او را گرفتار نمیکنه به این طلاها و نقره‌ها، چون خودش بالاتر از طلا و نقره است، جایگاه خودش به تعبیر ایشون میفهمه. متوجهی؟ یکی از دوستان میگفت که خانم من استاد در جامعه زهرا، خواهرها و مادر من بی سواد بی سوادن، یک بار هم به رخ اونا نکشید که من استادم و شما بی سواد. یک بار. خب خیلی با ارزشه یک چنین کسی، یک چنین خانمی اینقدر با ارزش، فکر او ارزشیه، رفتار او ارزشیه، که در مقابل خواهر، مثلا خواهر هم شوهر و مادر شوهر، جایگاهشون حفظ کنه، احترامشون کنه و به اون علمیت خودش نیاد فخر فروشی کنه و اونا رو کوچیک کنه، نشون میده که این بسیار مهذبه و این خیلی با ارزش میتونه باشه. خب این حدیث اول بود. حدیث دوم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله اختالوا لنطفکم فان الخال احد الضجیعین. خب این هم یک زاویه دیگر را باز میکنه این حدیث نبوی. حالا اختیار نطفه کم، یعنی شما اختیار کنید برای این نطفتون کجا آن نطفه بکارید و جا بگذارید. این نطفه بعدن فرزند میشه دیگه، میخواد بگه اون بستری که این نطفه را در او میگذارید، شما اون بستر را باید اختیار کنید، انتخاب کنید. حالا یه روایت بعدی داره، یاکم و خضراء الدمن. بعد چرا اختیار کنید؟ میگه که شما، اون روایت اول میگفت که زن برای شما یک آرمی، یک پرچمی، یک علامتی، یک زینتی خواهد بود. شما ببین چه جور زینتی دوست داری برای خودت انتخاب کنی. اینجا این همون مسیر رو داره طی میکنه، یعنی راجع به همسره، ولی از لحاظ اون فرزندی که این میپرورونه و به وجود میاره، اون فرزند چگونه باید باشه. تو نمیخوای فرزند خوب و صالحی داشته باشی، پس باید یک مادر خوب برای او. به قول یکی گفت که مثلا باید اگر بخوای همسر خوب انتخاب کنی، شما باید 20 سال قبل از آن در فکر، یعنی در فکر کسی باشی که 20 سال قبل چگونه تربیت شده باشه. چرا؟ چون اون تربیته که اون مادر خوب و مادر صالح را به وجود میاره. پس باید اختیار کنید. بعد میفرماید فان الخال احد الضجعین، دایی یکی از دو هم بستران شماست. یعنی چی؟ چند جور معنا شده. یعنی چون میگن مثلا فرزند به دایی میره، خب پس شما در حقیقت مثل همچنین فرمود المرأة قلاده، این دایی در حقیقت زیبنده خواهد بود. میگن فلانی دایی این فرزنده، یا این به داییش رفته، پس باید دایی این فرزند یک خانواده، از یک خانواده خوب و سالم و صالح باشن و قابل مورد توجه باشن، تا اینکه انسان افتخار کنه به داشتن چنین دایی برای فرزندش. این یکی از اون چند معنایی که در اینجا گفته شده. به عبارت دیگر، شما به خانواده همسرت توجه کن تا که اون خانواده همسر اگر خانواده خوبی بودن و این نشانه، چون خانواده مادر دایی ها میشن دیگه و خاله ها میشن، خب داییه که در جامعه مطرحه و میره و میاد و دیگران او را میشناسن، خانوها معمولا در خانه مستور هستن، خیلی مورد توجه نیستن، ولی دایی ها هستن که اینها مورد توجه قرار میگیرن. پس از راه شناخت دایی میگه اون زن مناسب خودت را انتخاب کن. احد و ضجیعین.
خب
احسن. حالا چند معنا شده، یکی از این معانی اینه، گفته که صاحب بهار رحمت الله علیه مجلسی فرموده لعل المراد بیان و مدخلیت الخال فی مشابهت الولد فی اخلاقه. یکی این که بچه به داییش میره از لحاظ اخلاق، خب تو باید یک بچه خوبی داشته باشی و در نتیجه پس باید به دایی توجه کنی تا بتونی بچه خوبی را شما پیش بینی کنی. فکان الخال وجیع الرجل، گویا دایی همبستر این مرد شده که داره این فرزنددار میشه از خواهرش و این خواهر با این دایی با این برادر در حقیقت از یک مادرن، از یک پدرن، یعنی از یک خانوادن. این تشبیه میکنه، میخواد بگه خب شما بالاخره توجه کن به دایی تا بفهمی بچه چجوری در میاد. لبدخلیتی فیما تولد منه عند المضاجعه، وقتی که با خواهرش داری هم بستر میشی، ببین برادر این خواهر کی بوده، گویا او داره با تو در کنار در بستر تو و رجیعت تو، رجیع یعنی مضاجع، یعنی گویا شما با او هم بستر شدی. این یه معنی، حالا این چقدر درسته باشه خب حالا روش اشکال نگیریم، داریم کلام مجلسی رو معنا میکنیم. او المراد بیان و قرب اقارب المرأة من الزوج، که این شاید فهم بهتر باشه، یعنی اون کنایه است. احد الوجیعین، این که گویا هم بستره، نه میخواد بگه که وجیع وقتی که دو نفر کنار هم بخوابن، یعنی خیلی با هم اینا خیلی با هم خودی هستن، با هم خیلی خودی هستن، دوست صمیمی هستن که کنار هم هستن. میگه مراد اینه که این هم فامیل زن که همین برادر باشه خیلی نزدیک است به تو، اینقدر نزدیک است به تو که گویا در کنار او آرامیده ای. خب و شدت و ارتباطهم به، فکان الخال وجیع الانسان لشدت قربه و اطلاعه على سرائر هم، به خاطر اینکه خیلی نزدیکه به اوست و اسرار او را، تو اسرار خانه ات را کجا میخوایی ببری؟ باید ببینی پیش دشمنت نبری اسرار خانه ات را، پیش یک آدمی که ناباب باشه نباید اسرار خانه ات اونجا فاش بشه. بالاخره این خواهر میره میاد در خانه پدر و مشخص میشه زندگی شما، اگر در تنگ دستی باشی، اگر در فراخی از زندگی باشی، اگر مشکلی داخلی داشته باشی، خب این لو میره و معلوم میشه. پس ببین اسرارت رو کجا میخوایی تو حفظ کنی. بعد میفرمه ول اول و اظهر، علامه میفرماید اون اولی مناسب تره. خب وجیعان، بعد حالا وجیع کیان؟ اما از زوجان وجیعان، یا زن و مردن، یا المرأة والخال، نه گویا یعنی زن و برادرش یعنی دایی، گویا اینا دو شخصن برای یه اونیه معنون، یه شخصیته که دو تا فرد داره، به این خاطر گفته میشه وجیع. و قیله کما ان الاب وجیع ابنه و مربی، همونطوری که پدر در بستر فرزندش قرار میگیره و او را تربیت میکنه، با او سخن میگوید و او را تر و خشک میکنه و فرزند از اخلاق پدر خو میگیره، همینطور دایی میتواند و گویا دایی هم این نقش را ایفا میکنه به خاطر نزدیکی دایی به این فرزند، میتونه روی اخلاق او و روی تربیت او اثر بذاره. چهار تا وجه اینجا شد عملا، حالا کدومش درسته والله اعلم. خب این هم روایت دوم. بله
دایی به معنای زجی به معنای
لستنی
برای تربیت،
مثلا آره دیگه، جای مکانی جایگاهی برای تربیت. این روایت دوم بود. روایت سوم باز علی ابن ابراهیم نبی به اسنادیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اینم نبویه، انکحوا الاکفاء وانکحوا فیهم واختاروا لنطفکم. خب اینجا یه نقطه جدید پیامبر اضافه کرده، میگه برید کفو خودتون پیدا کنید، کفوها را به هم برسونید، هم کفوها را، و شما هم در جایی که کفوتون باشد ازدواج کنید. دوتاش انکحو و انکحو، انکحو از انکاح و انکحو الایام منکم در آیه است، انکحو الاکفاء جوانهایی که هم کفه همن، اونها را شما به هم برسانید و اونها را به نکاح در بیاورید. وانکحو فیهم، در این کفها هم کفهای خودتون شما ازدواج کنید. واختارو لنطفکم، حالا کفیت یه بحثه، این که شما نطفت را کجا میذاری هم، یعنی دو تا بعده اینجا از هم به هم ربط دارن. هم کفت باید باشه، اگر کفت نباشه تو که خیلی خوب باشه، اما اگر کفت نباشه مشکل دار میشی. حالا که کفت بود بهترین را باید یا خوبترین یا صالحه یا انتخاب کنی که بتواند این نطفه شما در اونجا پرورش پیدا کند و یک انسان صالحی از او به وجود بیاید. ولذا در حدیث چهارم باز به اسنادیه قال قام رسول الله صلی الله علیه و آله خطیبا، پیامبر ایستاد برای خطابه و فرمود، در حالی که میخواست یک مطلب مهمی را بیان کند ایستاده بیان فرمود، فقال ایها الناس ایاکم مخضراء الدمن یا دمن، ای مردم مواظب باشید اون سبزه‌ای که در یک لجنزاری، خب سبزهایی که در لجنزار هست ظاهرش خیلی خوبه، ولی وقتی پا میذارید میرید تو لجن اون وقت میفهمید که چه خبطی کردید. قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن، قال المرأة الحسناء فی منبت السوء، ظاهرش زیباست ولی در یک بستر بدی تربیت شده یا در خانواده بدی تربیت شده. در نتیجه این چند حدیث دارن به ما اون خط قرمزهای انتخاب را به ما نشون میدن که ما مبادا گرفتار انتخاب بدی بشویم که در این انتخاب بد یکی از شاخصهاش اکتفا به ظاهر، به اون حسن ظاهری و عدم توجه به اون خانواده ای که این خانم در او تربیت شده. خب حالا باز روایت های دیگری بعدن خواهد آمد که اینها را بیشتر باز میکنه. اون زن صالحه ای که فرمودن کف باشه یا مورد اختیار شما باید باشه کیه، چجوریه، این در باب بعدی میاد که انشاءالله در جلسه دیگر مورد گفتگو قرار میگیره. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا